9 صبح در تهران، 6:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. شنونده عزیز صبحتون بخیر، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی راد با شما هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. دادستان تهران از بازداشت عوامل هتاکی به خانواده هاشمی خبر داد. رئیس اتحادیه بین المجالس از بازداشت یا حصر مهدی کروبی ابراز نگرانی کرد. نیروهای هوادار قذافی از زمین و آسمان به شورشیان حمله کردند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، از شناسایی و بازداشت عوامل هتاکی به فائزه هاشمی در پارکینگ حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری خبر داد. به گفته دادستان تهران، خانواده هاشمی رفسنجانی از این افراد شکایت کردند. چندی پیش ویدیویی در اینترنت منتشر شد که در آن عده‌ای که گفته می‌شود از اعضا و فرماندهان بسیج جنوب تهران هستند، به فائزه هاشمی و اکبر هاشمی رفسنجانی هتاکی کردند. تئو بن گوریراب، رئیس اتحادیه بین المجالس، در نامه ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، از بازداشت یا حصر مهدی کروبی، رئیس اسبق مجلس، و همسرش ابراز نگرانی کرد. به گزارش سایت اتحادیه بین المجالس، رئیس این اتحادیه از لاریجانی خواست اطمینان حاصل کند که مهدی کروبی و همسرش از حقوق قانونی خود برخوردار هستند. اتحادیه بین المجالس سازمانی بین المللی است که از نمایندگان مجالس کشورهای جهان تشکیل شده است. نیروهای هوادار معمر قذافی با استفاده از توپ، تانک و هواپیماهای جنگی به حملات خود علیه مخالفان شدت بخشیدند. افزایش تلفات و تهدیدهای ناشی از گرسنگی آوارگان و بحران پناهندگان دولت‌های خارجی را برای انجام اقدامی در قبال بحران لیبی تحت فشار گذاشته است. اما بسیاری از آنها، از جمله آمریکا، به دنبال فراهم کردن شرایطی برای انجام اقدامی در چارچوب سازمان ملل هستند. همزمان با این تلاش، نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی حملات خود به مواضع شورشیان را تشدید کردند. گزارش می‌شود که 50 تانک و 100 خودروی زرهی این نیروها وارد شهر زاویه شده و با شورشیان درگیر شدند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، و دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در یک تماس تلفنی درباره بحران لیبی با یکدیگر مذاکره کردند. کاخ سفید اعلام کرد که یکی از محورهای این گفتگو ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی بوده است. باراک اوباما و دیوید کامرون بر سر اینکه معمر قذافی هرچه سریع‌تر باید از قدرت کناره‌گیری کند توافق دارند. پیشتر هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را منوط به تصمیم سازمان ملل دانسته بود. در همین حال، نیروهای وفادار به معمر قذافی با استفاده از توپ و تانک و هواپیماهای جنگی در حال بازپسگیری مناطقی از لیبی هستند که پیشتر مخالفان کنترل آن را در دست داشتند. و یک زمین لرزه قوی به بزرگی 7.2 در مقیاس ریشتر صبح چهارشنبه سواحل شمال شرقی ژاپن را لرزاند. تا کنون هیچ گزارشی از خسارت‌های احتمالی وقوع این زمین لرزه منتشر نشده است. با این حال، آژانس هواشناسی ژاپن در پی وقوع این زمین لرزه نسبت به احتمال وقوع سونامی در دریا هشدار داده است. و در این بخش از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه صدای شما باشید، کاری از همکارم ژان خاکسا. از همراهی شما سپاسگزارم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز نخست میهمان ویژه‌ای خواهیم داشت و بعد از اون بحث آزاد رو خواهید شنید که در اون 3 شنونده شرکت کردند. اجازه بدید برنامه رو شروع کنیم.
صدای شما صدای فردا است
و ما میهمان ویژه برنامه امروز صدای شما صدای فردا، همکارم حمید فاطمی سردبیر رادیو فرداست. حمید، سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی تا به سوالات من که مربوط میشه به سوالات شنوندگان درباره برنامه‌های نوروزی رادیو فردا پاسخ بدی.
درود میفرستم به همه شنوندگان گرامی رادیو فردا.
حمید، امسال هم رادیو فردا قراره مثل سالهای گذشته پای سفره‌های هفت‌سین شنوندگانمون در ایران باشیم، درسته؟
بله حتما، برنامه نوروزیست و عید نوروز و رادیو فردا مسلما در این برنامه همراه شنوندگان گرامی خواهد بود.
ولی خب مثل هر سال تلاش خواهیم کرد که برنامه نوروزی امسال رو هم برنامه شاد
با برنامه های ویژه با شنوندگان گرامی رادیو فردا هستیم. اگر اجازه بدی جان یه مقداری توضیح بدم درباره برنامه های ویژه نوروزی رادیو فردا،
که البته با برنامه های سالهای گذشته تفاوت خواهد داشت.
بله، برنامه های ویژه نوروزی امسال برنامه خواهد بود که به طور زنده پخش میشه به مدت 8 ساعت.
از چه ساعتی همیج شروع میکنیم برنامه ها رو و در چه ساعتی این برنامه ها به پایان میرسه؟
برنامه ویژه نوروزی از ساعت 8 شب به وقت ایران آغاز میشه و همونطور که گفتم ادامه خواهد داشت به مدت 8 ساعت به طور زنده تا ساعت 4 بامداد به وقت ایران.
پس 8 ساعت دوستان فراموش نکنید، 8 ساعت رو میتونید با رادیو فردا سر سفره‌های هفت‌سینتون باشید. حمید، این برنامه ویژه نوروزی چه بخش‌هایی رو شامل میشه؟
برنامه شروع میشود همونطور که گفتم ساعت 8 شب به وقت تهران به مدت 1 ساعت خواهد بود درباره موسیقی و نگاهی خواهیم داشت به موسیقی در سال گذشته در ایران و برترین‌های موسیقی که توی برنامه موزیک و موسیقی رادیو فردا شنونده‌ها میشنوند و بهش رأی میدن و خواننده و آهنگ مورد نظر برتر خودشون رو تهیه میکنن. یک نگاهی خواهیم داشت به این مجموعه،
در حقیقت موسیقی‌های برتر که اسمش از بچه‌ها در بخش موسیقی با آراء شنوندگان ترانه‌های برتر رو انتخاب میکنن. در این برنامه، در این 1 ساعت از 8 ساعت برنامه، بچه‌های بخش موسیقی به ترانه‌های برتر سال تقریبا میپردازن.
دقیقاً همینطوره. و بعد میرسیم بعد از 1 ساعت به ساعت 21 به وقت تهران که باز 3 ساعت برنامه ویژه نوروزی خواهیم داشت. برنامه شاد و بیشتر متشکل خواهد بود از پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا که خواهش خواهیم کرد ازشون با سوالاتی که مطرح می‌کنیم به این پرسش‌ها پاسخ بدن در ارتباط هست با نوروز و دیگر قطعات شاد و مربوط به عید نوروز و آداب و رسوم نوروزی تا میرسیم به ساعت 24 به وقت ایران و از ساعت 24 به بعد فرشید منافی.
بله، رادیو پس فردا میاد در رادیو فردا.
ولی این دفعه رادیو فرداست.
بله دیگه، بله. رادیو پس فردا نیست، فرشید منافی در رادیو فردا.
در رادیو فردا
به مدت 4 ساعت و حتی تحویل سال نو رو هم با فرشید خواهید گذروند.
بله، فرشید تحویل سال میخوره به اون مدتی که فرشید برنامه اجرا میکنه و تا ساعت 4 صبح فرشید با شنوندگان گرامی رادیو فردا خواهد بود پای سفره هفت‌سین و تحویل سال.
حمید، اگر اجازه میدی من شماره تلفن پیامگیرهای رادیو فردا رو
حتما
یک بار دیگه به آگاهی شنوندگان برسونم تا اگر خواستید تبریک سال نو بگید به دوستانتون، به هموطنانتون و به کسانی که دوست دارید، میتونید از طریق پیامگیرهای ما پیام‌های تبریکتون رو ضبط کنید و لابلای برنامه‌های نوروزی با صدای خود شما پخش خواهد شد. شماره تلفن پیامگیر همیشگی رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 و شماره تلفن پیامگیر تازه ما 2042-02-21-12-41-14 و شماره تلفن باز پیامگیر تازه ای نیست، البته این پیامگیری است که اختصاص داشت به سوال هفته ما که همیشه سردبیر حمید فاطمی مطرح میکنه با شما. اونجا هم میتونید پیام های تبریکتون رو بگذارید. 2042-02-21-12-21-12. پس از همکنون میتونید پیام‌های نوروزیتون رو روی پیامگیرهای رادیو فردا ضبط کنید تا در لابلای برنامه‌های نوروزی با صدای خود شما از رادیو پخش بشه.
بله، شماره‌های تلفن رو جان اعلام کرد. از همه شنوندگان گرامی خواهش می‌کنیم که خلاصه مزایقه نکنن و تا میتونن به این شماره‌ها زنگ بزنن، پیام‌های نوروزیشون رو روی پیامگیر رادیو فردا بگذارن. و این یک توضیحی است که من همیشه میدم، چون اغلب در پیام‌ها می‌بینم که این گله میشه که چرا کسی جواب نمیده. اینها دستگاه پیامگیره و بعد ما این پیام ها رو گوش میکنیم و از رادیو پخش میکنیم.
البته کسی نیست پشت پیامگیر تا به شما پاسخ بده، چون کامپیوتره که ضبط میکنه و بعد ما این پیام ها رو گوش میکنیم.
یک دستگاه پیامگیر تلفنی است. و یک چیز دیگه جان که مطرح نشد اینه که برنامه‌های نوروزی ما، ویژه برنامه‌های نوروزی، فقط منحصر به این 8 ساعت نیست. بلکه از اول تا 13 فروردین در طی این مدت هم ویژه برنامه‌هایی خواهیم داشت که بیشتر خواهیم پرداخت به رویدادها و وقایع سال گذشته در زمینه‌های مختلف، از فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و سیاست و غیره.
و حال و هوای نوروزی در همه برنامه‌های رادیو فردا فکر می‌کنم حمید ادامه خواهد داشت و حتی در موسیقی، درسته؟
بله، 100%.
پس همین برنامه‌های نوروزی رادیو فردا در شب تحویل سال نو از ساعت 8 شب شروع میشه
تا ساعت 4 صبح روز بعدش، یعنی تا ساعت 4 صبح روز اول فروردین 8 ساعت ویژه برنامه نوروزی خواهیم داشت به طور زنده، همپا با شنوندگان، همراه با شنوندگان گرامی ما بر سر سفره‌های هفت سینشون.
البته اینجا یادآوری کنم حمید، اگر اجازه میدی من فاش کنم که شنوندگان میتونن بیان در رادیو فردا از طریق برنامه‌های نوروزی، پشت پرده برنامه‌های رادیو فردا رو هم نگاهی بهش از طریق صدا بیاندازن، درسته؟
بله، یک چنین برنامه‌ای هم در دست تهیه است که پشت پرده رادیو فردا چه اتفاقاتی میفته و این رو به احتمال زیاد در اون 4 ساعت برنامه فرشید منافی خواهند شنید که چه اتفاقاتی در پشت پرده رادیو فردا که نمیفته. ولی از شوخی گذشته، بیشتر اون برنامه پشت پرده رادیو فردا متمرکز هست بر این که برنامه‌های رادیو فردا به چه شیوه، به چه ترتیب تهیه میشه و آماده میشه برای پخش.
و مشکلات ما چی هست هنگام تهیه برنامه‌ها که فکر می‌کنم برنامه سرگرم کننده؟
مشکلات چی هست؟ برنامه‌ها که پخش میشه، گزارش‌ها چگونه انتخاب میشه، سوژه‌ها، موضوعات چگونه انتخاب میشه و خلاصه یک مجموعه برنامه‌ای در روز به چه شکل تهیه میشه و عرضه میشه.
و تلاش میکنیم اشتباهات دوستان رو هم اگر شد به سمع شنوندگان عزیز برسونیم که فکر میکنم که برنامه شنیدنی خواهد.
امیدواریم که این مجموعه برنامه ها مورد پسند همه شنوندگان گرامی رادیو فردا قرار بگیر.
پس وعده ما با شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، شب تحویل سال نو در رادیو فردا 8 ساعت برنامه زنده.
تشکر میکنم جان از اینکه برنامه ویژه نوروزی رو معرفی کردی به شنوندگان گرامی و دیگه خب خودشون خواهند دید و خواهند شنید و قضاوت خواهند کرد.
امیدواریم که مورد پسندشون قرار بگیره. سپاسگزارم حمید که به استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا اومدی و با دوستان و شنوندگان عزیز گپی زدی. بالاخره
متشکرم جان.
صدای شما، صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، 3 شنونده شرکت کردند: آقای کوروش، آقای بابک و آقای رضا، که از هر 3 شما سپاسگزاریم که دعوت ما را پذیرفتید و در این بحث شرکت کردید. به روال همیشه در بحث آزاد برنامه امروز به رویدادهایی می‌پردازیم که طی هفته گذشته رخ دادن. نخستین سوال رو من با هر 3 شما در میان میگذارم. تا یه هفته گذشته شاهد 3 جلسه مهم اطلاعاتی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران بودیم. نخست، دادستان‌های سراسر کشور در تهران گرد هم آمدند تا مقامات ارشد اطلاعاتی و قضایی برای آنها سخنرانی کنند. و جلسه دوم، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مدت 6 ساعت از وزارت اطلاعات بازدید کرد و با مدیران و کارکنان این وزارتخانه به گفتگو پرداخت و بالاخره جلسه سوم سازمان اطلاعات سپاه میزبان نشست جمعی از مقامات اطلاعاتی کشور بود. من از شما این سوال رو دارم، این جلسات اطلاعاتی و امنیتی به چه منظوری صورت گرفته؟ ارتباطی با جنبش سبز و بازداشت آقایان موسوی و کروبی داره یا نداره؟ و یا اینکه با تحولاتی که در کشورهای عربی از جمله تونس و مصر که رهبران اونها برکنار شدن و لیبی که شاهد مقاومت سرهنگ معمر قذافی در مقابل مخالفان و معترضان هستند ارتباط داره این سه جلسه یا مسائل دیگری؟ اگر موافقید اول با آقای کوروش شروع میکنیم بحث رو، بعد منتظر نظر آقای بابک و رضا هم خواهیم شد. آقای کوروش بفرمایید.
من فکر میکنم که این نشون از رعب و وحشتی داره که در دل خود سیستم دیکتاتوری ایران هست و اینکه تصور میکنم که تمام این جلساتی که میذارن 100% ترس از جمعه سر، ترس از نافرمانی های مدنی، با توجه به اینکه اینا این سه یا چند کشور عربی رو پیش روی خودشون میبینن، لیبی رو میبینن که یک حکومت خونخوار آدمکشی داره که تقریبا شبیه خودشون هست، اون رو دارن و تونس و مصر رو که دیکتاتورها فرار کردن و رفتن، اینا من فکر میکنم که نشون از رعب و وحشت خیلی زیادی داره که اینا در دلشون افتاده.
نظر کوروش رو شنیدیم و در اینجا نظر آقای بابک رو جویا میشیم. آقای بابک، سه جلسه اطلاعاتی که تنگی هفته گذشته در ایران انجام گرفت در ارتباط با جنبش سبز، بازداشت رهبران معترضان آقایان کروبی و موسوی بوده یا در ارتباط با رویدادهایی که در کشورهای عربی شاهد اون هستیم؟ آقای بابک بفرمایید.
من فکر میکنم اینجا بیشتر صحبت شده از جنگ اطلاعاتی و من فکر میکنم آقایون جنگ اطلاعاتی رو با شستشوی مغزی و تبلیغات اسلامی اینا اشتباه گرفتن. این جنگ اطلاعاتی رو آقایون به نظر من زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی باختن، دوزارشون هنوز نیفتاده. جوانان ما به نظر من با دسترسی با اینترنت خودشون رو از دنیای امروز مطلع کردن و کماکان همه این کارشناسان متفاوت هستن که جنبش‌های جهان عرب و شمال آفریقا بدون اینترنت قابل تصور نمی‌بود. به نظر من دروغ‌گویی در این اصل مشخصاً سخت‌تر شده. کمان که دول غربی هم کما بیش با مشکل‌های مواجه میشن مثل ویکی‌لیکس. اما رژیم جمهوری اسلامی که بنده نافش رو به نظر بنده با دروغ بریدن مشخصاً به وحشت افتاده و برای مقابله با واقعیت مجبور به دروغ بیشتره. و حتی عاقبت این روش ناکام چیزی نیست جز سرنگونی نظام به نظر من. چیزی که به نظر من بیشتر به شوخی میاد تا واقعیت اینه که آقایون از برنامه‌های درازمدت صحبت می‌کنن. فکر می‌کنم اینا آقایون این درازمدت رو نتونن ببینن. خودشونو به اون راه می‌زنن که انگار حالا ما رفتنی نیستیم.
سپاسگزارم نظر بابک رو میشنیدیم. آقای رضا، صحبت‌های کوروش و بابک رو شنیدید، در اینجا نظر شما رو میخواستم بدونم.
اولاً به حضورتون که فضای پر التهاب سیاسی جامعه و این اتفاقاتی که در روزهای اخیر به خصوص در سوریه سران جنبش سبز افتاده یا باعث شده که دولت جمهوری اسلامی ایران بخواد مانور اطلاعاتی ایجاد کنه و اون قدرت اطلاعاتی خودش رو به رخ کشورهای دیگه و مخالفینش بکشه. اما ما شاهدیم که با توجه به اینکه جریان آزاد اطلاعات و اطلاع‌رسانی در دنیای امروز حاکمه، سلما جمهوری اسلامی در این مورد با شکست مواجه شده. مانورهای اطلاعاتی و جلسات اطلاعاتی قطعاً برای مقابله با جنبش سبز ایجاد شده و همینطور ارتباطش رو با تحولاتی که در خارج از کشور ایجاد شده نمیتونیم انکار کنیم.
نظر رضا رو هم شنیدیم. دوستان، در اینجا باز میگردیم به رویدادهایی که در کشورهای عربی در حال رخ دادن و در برخی از کشورها باعث برکناری رهبران این کشورها شد، مثل تونس و مصر. اما در لیبی شاهد مقاومت سرسختانه سرهنگ معمر قذافی در مقابل مخالفان هستیم و حتی مخالفان رو با هواپیما هم مورد حمله قرار داده و بمباران کرده. به نظر شما مقاومتی که سرهنگ معمر قذافی در مقابل مخالفان انجام میده میتونه از برکناری او و سقوط او کمکی به او بکنه؟ آقای بابک، منتظر نظر شما هستم، بعد نظر آقای کوروش و رضا رو خواهیم شنید. بفرمایید.
مشخصا راه فراری برای قذافی نمونده، ولی می‌خواستم راجع به واکنش این لیبی و جریاناتی که در لیبی صورت گرفته با در ایران راجع به جنبش سبز یه اشاره‌ای بکنم. جریانات لیبی بیشتر به نظر من به جای اینکه جنبش سبز نوبت قرب داده باشه، بیشتر به نظام جمهوری اسلامی فهمونده که با فرار به جلو و قتل عام مردم بیگناه کارها که راه نمیفته، که هیچی پس از تمام دادگاهی به نمونه‌لرم در انتظار آقایون نشستن تا به جزای خودشون برسونن. به نظر من این لیبی راه فرار نداره، آقای قذافی سرانجامش مشخصه و این سرانجام تمام تو دیکتاتورهای دنیا خواهد بود و اون چندتایی هم که تو ایران نشستن این پیامو مشخصا گرفتن.
متشکرم، نظر بابک رو میشنیدیم. آقای رضا، نظر شما چیست؟ مقاومت سرسختانه سرهنگ معمر قذافی او رو از برکناری نجات خواهد داد یا نه؟
قطعاً حکومت‌های دیکتاتوری و حکومت‌هایی که غیر مردم سالارانه و غیر دموکراسی باشن محکوم به فنا هستن، حالا دیر یا زود. و حکومت لیبی هم از این قاعده مستثنا نیست. حکومتی که رئیس اون رو مردم نمیخوان و با اون مخالفت میکنن راه فراری نداره و باید یه روز از مسند قدرت کنار بره و این مقاومت فقط تنفر جهانی رو در پی داره و نمیتونه کاری رو از پیش ببره.
نظر رضا رو شدیم و اما آقای کوروش، منتظر نظر شما هستیم، بفرمید.
من در جواب این سوالتون میخواستم به یک جمله از کار در حدود 2 سال 1953 این جمله رو گفتم، میخواستم اشاره بکنم. این میگه قدرت تمامیت ها تنها تا زمانی نیرومند است که زیاد از اون استفاده نشود. اگر قرار باشد که قدرت تمامیت ها به صورت دائم بر علیه مردم تحت سلطه اعمال شود، بعید است مدت طولانی قدرتمند بماند. این دیکتاتورها و این سیستم های دیکتاتوری از این قاعده مستثنا نیستند. شما ببینید دولت لیبی در طول این چند سال که آقای محمد قذافی اومده، یه دولت خونخوار، یه دولت فاسد، جلاد، یه سیاست ناپایدار، یه صنایع دولتی، یه دولت شعارمحور مثل دولت جمهوری اسلامی. من نگاه می‌کردم دیدم که اصلا نوع حکومت لیبی جماهیر عربی سوسیالیستی مردمی عظیمت یه چیز مندرآوردی کامل شبیه جمهوری اسلامی ایران. یه نرخ بیکاری 30% مونده رو دستشون، شبیه ترین دولت جمهوری اسلامی است و این دولت پایدار نخواهد.
صدای شما صدای فرداست.
میپردازیم به مسئله دیگری که باز هفته گذشته در ایران رخ داد. به نوشته یکی از سایت‌های نزدیک به رهبران معترضان آقای کروبی و آقای موسوی، زمان بازداشت آقای کروبی، آقای وحید مسئول اجرایی دفتر رهبری شخصاً بر بازداشت آقای کروبی نظارت داشته و در محل حضور داشته. البته درباره این خبر تأییدی از سوی خبرگزاری‌های دولتی و نیمه دولتی ایران انجام نگرفت، ولی بر اساس گفته سخنگوی آقای کروبی در خارج از کشور آقای واحدی، این امر درست بوده و مسئول دفتر بیت رهبری هنگام بازداشت آقای کروبی در محل حضور داشته و به گفته ایشان احتمالاً زمان بازداشت آقای موسوی نیز ایشان حضور داشتند. از شما این سؤال رو دارم، بازداشت رهبران معترضان آقای موسوی و کروبی که هنوز مورد تایید رسمی مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار نگرفته، چه دلیلی داره؟ این بازداشت درسته یا این بازداشت همونطور که مقامات جمهوری اسلامی میگن درست نیست و آقایان موسوی و کروبی در منازلشون هستند؟ در اینجا آقای کوروش، نظر شما رو جویا میشیم، بعد نظر بابک رو خواهیم شنید و نظر رضا رو، چون ارتباط ما با ایشون قطع شده و تلاش میکنیم که بار دیگه ارتباط رو با آقای رضا برقرار کنیم. آقای کوروش، منتظر پاسخ شما هستم.
من تصور میکنم وقتی که ما وارد این بحث میشیم، باید یه مقایسه واقع بینانه داشته باشیم با سیستم های دیکتاتوری. چرا این کار؟ ما نمونه های زیادی در تاریخ داشتیم، مثلا سال 90 جرمن داشتیم، 93 نیجریه رو داشتیم، که تاریخ نشون میده که در نظام های دیکتاتوری ما همچین مسائلی زیاد دیده شده. اصولا دیکتاتورها برای حفظ قدرت خودشون چند تا فاکتور احتیاج دارن، که مثلا یکی از این فاکتورها یه پارامتر به نام مشروعیت. برای به دست آوردن این مشروعیت میاد انتخابات و همه توصیه مختلف میذارن که به جوامع بین‌المللی بگن که ما مشروعیت داریم در داخل حکومت. این انتخابات هم یه فیلتری داره در همه جای دنیا مثلا در ایران به نام شورای نگهبان اینو انجام میدن و اینکه وقتی که با بحران بیمیلی مردم هم برای شرکت در انتخابات مواجه باشن میان برای داد کردن تعویض انتخابات یه افرادی که به جهات بیشتری نسبت به دیگران دارن اضافه میکنن توی این لیست کاندیداها. فهم تعدادی میتری یعنی دوره قبل انتخابات این میتری تعدادی استفاده کردن ازشون برای این که به جهات دوباره در جواب بین المللی برای خودشون به دست بیارن و بعد هم که با این کاری که کردن که اینها رو عکس خانگی کردن و بعدن زندان، این چیزی که ما در تاریخ دیدیم باز هم تکرار میشه اگر حکومت های دیکتاتوری باشه و اون چیزی که این آقایون باید یعنی نظام های دیکتاتوری و حکومت های دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی باید یاد بگیرن از تاریخ اینه که عمر دیکتاتورا متغیر هست ولی ابدی نیست. دیکتاتورا همیشه محکوم به فنا بودن و من فکر نمی کنم که این هم چیزی هست یعنی خیلی از عمر دیکتاتوریشون وفاق نمونده باشه.
آقای کوروش نظرشون رو در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا بیان کردند و در اینجا نظر شما آقای بابک، رهبران مخالفان، رهبران معترضان آقای کروبی و آقای موسوی در بازداشت به سر میبرند، در حصر خانگی هستند یا مسئله دیگری است؟ نظر شما چیه؟
به نظر من مشخصا این آقایون بازداشت شدن. الان قریب 3 هفته است که فرزندانی عزیزان هیچگونه تماسی با والدین خود نداشتند. چراغ خونه‌شون مادام خاموشه و آقای صالحی با تمام وقاحت منکر بازداشت این آقایون میشه. به نظر من با دستگیری این عزیزان رژیم خودشو به یه بنبست سوق داده که نه راه پس داره نه راه پیش و به کوه دروغ‌هاش یه سلسله جبار جدید هم افزوده. جمهوری اسلامی به نظر من از بعد تولدش تا به حال هیچگاه خودشو مقید ندونسته که طبق نرم‌ها و استانداردهای بین‌المللی عمل کنه و مادام سعی بر این داشته که قوانین و مقررات بین‌المللی رو به نفع خودش دستکاری کنه و هرچه به انتهای این کوچه بنبست نزدیک‌تر میشه الزام اینو می‌بینه که دستکاری رو در این قانون‌ها بیشتر بکنه و حتی کارش به جای رسیده که به انسان ربایی هم می‌کنه و تعدیدی نیست که در حال حاضر تنها رفتاری رو با این افراد می‌کنه که بلده و تخصصش رو داره، اونم اعترافگیری از طریق شکنجه است. شاید خیالشون بر اینه که با اعترافگیری از این آقایون می‌تونن به جنبش پایان بدن، ولی با تمام احترامی که من برای این عزیزان قائلم و امیدوارم همیشه سالم و تندرست بمونن، ولی منکر این نیستم که جامعه امروز ایران که برای حقوق و حقوق مدنی خودش می‌جنگه محتاج رهبری باشه. چون رهبر جامعه‌ای لازم داره که به بلوغ فکری و سیاسی نرسیده باشه مثل 30 سال پیش. الان جوانای ایران بند بند قوانین حقوق بشر رو که کمبودش رو با گوشت و استخون خودشون احساس میکنن از حفظن، ولی مسلما احتیاج به هماهنگی هست. اونا رو میشه شورای سبز امید به دست بگیره که به خوبی هم گرفته. ولی فاکتور دیگه که به نظر من خیلی مهمه اینه که واکنش رژیم و دستگیری این آقایون نشون میده که این نظام هنوز تعبیری درستی از جنبش سبز نداره و روح قضیه رو هنوز درک نکرده.
نظر آقای بابک رو میشنیدیم. آقای بابک در سخنانشون تاکید کردند که حضور یا عدم حضور آقای کروبی و موسوی در جنبش سبز در تلاش‌های مردم برای دستیابی به آزادی و حقوقی که خواستار اونها هستند تأثیری نخواهد گذاشت. آقای کوروش نظر شما هم همینه؟
من 100% با دکتر آقای بابک موافقم. ببینید 32 سال دروغ، ایجاد رعب و وحشت، عدم آزادی‌های مدنی، مشکلات مادی اقتصادی برای مردم باعث شده که مردم امروز به جایی رسیدن که با تمام احترامی که من برای آقایون موسوی و کروبی قائلم به جرات میتونم بگم که بدون وجود اینها و بدون وجود حتی یک رهبر هم مردم باید خودشون اداره می‌کنن. ببین یک اصل در نظام‌های دیکتاتوری که در زمان‌هایی که اینچنین میشه و این اتفاقات میفته دیکتاتورها هر کاری که میکنن اشتباه میکنن. یک اصل در نظام‌های دیکتاتوری یعنی اینکه شما مثلا فرض بفرمایید اگر آقای موسوی کروبی دستگیر کردن که اشتباه کردن، اگر نمی‌کردن دوباره اشتباه کرده بودن، اگر اداره برگزاری تظاهرات بدهن اشتباه کردن، اگر ندن دوباره اشتباه کردن و این منجلابی است که دیکتاتورها در اون گیر میافتن و عاقبت محکوم به فنا.
و در اینجا بابک میخواد به صحبت‌های شما کوروش پاسخ بده. بابک بفرمایید.
من با تایید 100% اظهارات آقای کوروش عزیز می‌خواستم اضافه کنم که به نظر من این دست و پای حساب نشده رژیم باعث میشه که زودتر در این باطلاق 30 ساله‌ای که وجود داره فرو برن.
سپاسگزارم. نظر بابک رو هم شنیدید. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. با سپاس از کوروش، با سپاس از بابک و با سپاس از رضا که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند که متاسفانه تماس ما با رضا قطع شد و دیگر نتوانستیم با او تماس مجدد برقرار کنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق هدیه نقوی، همکار برنامه صدای شما صدای فردا، تا هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با انصراف اکبر هاشمی رفسنجانی از نامزدی برای ریاست مجلس خبرگان، آیت الله مهدوی کنی به ریاست این مجلس رسید و هاشمی رفسنجانی یکی از پایه‌های قدرت خود را از دست داد. نظر شما در مورد این تحول سیاسی در ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.